در ادامه دعوت میکنم از سرکار خانم فاطمه خوشنویسان، دانشجوی دکترای مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی، برگزیده جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال 1394، رتبه یک کنکور سراسری کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی. عذرخواهی میکنم، من عناوین رو برای ایشون اشتباه خوندم، خیلی ببخشید. سرکار خانم فاطمه خوشنویسان، دانشجوی دکترای مدیریت آموزش عالی دانشگاه علامه طباطبایی، برگزیده جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
سلام
علیکم.
اجازه دارم؟
بله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یار با ماست، چه حاجت که زیادت طلبیم، دولت صحبت این مونس جان ما را بس. با سلام و تشکر از فرصتی که به بنده داده شد تا با تکیه بر رشته تحصیلی و مطالعات و تحقیقاتم در حوزه آموزش عالی مطالبی را به قصد اغتنام از این فرصت بی بدیل به صورت نکته‌وارانه در محضر حضرت عالی و جمیع بزرگواران عرض کنم. یک، بدون شک یکی از چالش‌های مهمی که در امتداد توسعه علمی با آن مواجه هستیم، خوانش ناسوابی است که از علوم انسانی با رویکرد بومی می‌شود. تفوق علوم تحصلی و تقویت بنیان‌های سرمایه‌داری مدرن بستری را فراهم می‌کند تا بخش قابل توجهی از علوم انسانی که جنبه‌های مادی کمتری دارند به حاشیه رانده و ماهیت کارکردی خود را از دست بدهند و چونان علوم ناکارآمد جلوه کنند. موضوعی که لازم است در سیاست‌های بالادستی از طریق ایجاد و توسعه رشته‌هایی مثل کارآفرینی فرهنگی و هنری با تأکید بر فرهنگ و هنر ایرانی و اسلامی مورد حمایت قرار گیرد. انتظار می‌رفت چنین رشته‌هایی که پیشتر در سیاست گسترش دانشگاه ایجاد شده بودند حمایت شوند، اما متأسفانه این رشته‌ها حذف شدند. دو، تعبیر
مثل چی؟ لطفاً مثال بزنید.
رشته کارآفرینی فرهنگی.
نه، این رشته ها که گفتید مثال بزنید.
یک سری از رشته هایی که انتظار داریم در حوزه علوم انسانی باشه، در حوزه کارآفرینی باشه، در حوزه فرهنگ باشه، در حوزه هنر باشه، انتظار داریم که این رشته ها باشه در سیاست گسترش آموزش عالی. رشته کارآفرینی فرهنگ و هنر، اگه بخوام مثال مشخص بزنم، در دانشگاه هنر اصفهان وجود داشت و در دولت جدید این رشته از این دانشگاه حذف شد.
خیلی خوب، متشکر.
دو، تعبیر تقلیل یافته از تولید علم به مثابه تولید مکانیکی مقالات و کتب، مضاف بر آن ایجاد فضای رقابتی برای کسب امتیاز و منافع مادی علاوه بر پیامدهای منفی، روح زیست علمی را جریحه دار کرده است و از اصالت و اعتبار مفاهیمی چون نظریه پردازی و خلاقیت کاسته است. پیشنهاد می شود به ویژه امتیاز و منافع مادی این فعالیت ها حذف گردند تا سهم واقعی تولیدات علمی اصیل مشخص گردد. 3. مسئله ارزیابی کیفیت دانشگاه ها و آموزش در همه مقاطع بر اساس شاخص های ملی و جهانی در وزارت علوم، بهداشت و همچنین آموزش و پرورش یک نیاز فراگیر است. توجه به ارزیابی و تضمین کیفیت بومی که وزارت علوم بدان اهتمام می کند نیازمند حمایت، تشویق و گسترش است. 4. در نقد به خود باید عرض کنم بیش از پیش آنچه انتظار می رود در مطالبه نسل جوان و فرهیخته کشور جای گیرد و به مثابه کشتی نجات در طوفانهای فکری است، بازخوانش منشور انقلاب اسلامی به ویژه در وصایای حضرت امام رحمت الله و منویات و رهنمودهای حضرت عالی در قالب گفتمان ایران انقلابی است. چنین امری مستلزم تدوین محتوای آموزشی با همین مضمون در سطح دانشگاهی است. 5. دانشگاه در گذار یک انقلاب خاموش است. با توجه به جنبه‌های مذهبی و انقلابی برای جذب اعضای هیئت علمی کمرنگ شده است. در دانشگاه‌ها اخلاق حرفه‌ای، معروفات دانشگاهی و رسالت‌های دانشگاهی در سطح وظایف نهادی تقلیل یافته و منکرات دانشگاهی از طریق سویه‌های مادی‌گرایی تنبلی دانشگاهی را مشهود کرده است. تصمیم گیران در منافع گسترش یا عدم گسترش، حذف رشته و مجوزهای دانشگاهی سهیمند. 6. پیشنهاد می شود به منظور حذف رقابت و ساماندهی و یکپارچه سازی فعالیت های نظام آموزش عالی، کلیه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیر دولتی ادغام و در قالب دانشگاه ملی اداره شوند. تمایل دانشگاه ها به استقلال از یک سو و محدودیت های ساختاری، مالی و اداری از سوی دیگر سبب ایجاد تعارض و تضاد منجر به رقابت و توسعه نامتوازن و رفتارهای سیاسی خواهد شد و نهایتاً به افت کیفیت آموزش عالی خواهد انجامید. 7. نظام آموزش عالی علارغم همه وجوه مثبت و قابل تحسین خود نیازمند انقلاب فرهنگی است. تکساحتی شدن دانشجویان چالش بزرگ دانشگاه های ماست. دانشجویانی که به طور تکنیکالی تربیت می شوند و حکمت، فلسفه و دانش های اجتماعی و انسانی را به قدر کفایت نمی دانند. تقویت درس های علوم انسانی برای سایر رشته ها نیز می تواند راه گشا باشد. 8. به دلیل تأکید دانشگاه به پژوهش و مضاف بر آن پیوند منافع اعضای هیئت علمی به مقاطع تحصیلات تکمیلی، مقطع کارشناسی در بسیاری از رشته‌ها به حاشیه و رو به زوال رفته است. دستور حضرت عالی مبنی بر تقویت مقطع کارشناسی به ویژه در حوزه علوم انسانی باعث تقویت شالوده آموزشی خواهد شد. 9. یکی از دستاوردهای انقلاب افزایش حضور زنان در دانشگاه است. این در حالی است که هرچقدر زنان مدارج علمی بالاتری را طی می‌کنند، سهم آنان در جذب هیئت علمی کاهش می‌یابد. توجه به عدالت جنسیتی مطالبه جدی زنان در قشرهای تحصیل کرده در مدارج عالی است. 10. به لطف تدابیر دولت تدبیر و امید، چهره‌های فعال و توانمندی در رأس سیاست‌گذاری نهادهای علمی و اجرایی کشور قرار گرفتند. امید به استمرار چنین تدبیری کیاستی را می طلبد تا به کارگیری نخبگان در لایه های تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور تقنین و تضمین گردد. ایجاد سهمیه های جذب و به کارگیری نخبگان در وزارتخانه ها و نهادهای تصمیم ساز می تواند در این امر راه گشا باشد. 11. مطالبه قشر فرهیخته دانشگاهی به معنای کمکاری یا سهل‌انگاری مسئولین زیربط نیست، بلکه به معنای انتظار بیشتری است که از ایشان در قبال حفظ، هدایت و بهره‌گیری از این سرمایه‌های فکری می‌رود. به ویژه بعد از انقلاب، ظرفیت‌های بی‌بدیلی در کشور ایجاد شد. استفاده از این فرصت‌ها مستلزم ایجاد فضای آرام و به دور از تنش‌ها و تسویه حساب‌های سیاسی است. نباید اجازه داد وزارت آموزش و پرورش و علوم به ویژه با تحولات دولت‌ها دستخوش ناآرامی شوند. آقا جان، قشر فرهیخته و نخبگان کشور هیچ انتظاری بیشتر از آنچه از تریبون‌های صفحه اولی درباره نخبگان گفته می‌شود ندارند. در این میان اما پرسمان از چرایی تفوق گفتمان و فرهنگ وعظ و خطابه و کم دقتی در ترجمان آن چیزهایی است که حضرت عالی مدام به مسئولین اجرایی تاکید می‌فرمایید. قالب این مطالب به مصداق آیه شریفه لما تقولون ما لا تفعلون بی عمل مانده است. مطالبه نسل ما و قشر ما دقیقا همان چیزی است که میگویند و میدانید و میدانیم، اما عمل نمی شود. و من الله تو.
طیب الله انفاظکم. خیلی خوب.